بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسات گذشته شنیدید وجود مبارک امیر المؤمنین، فرمودن خوش به حال کسی که این خصلت‌ها در او باشه. خصلت‌هایی که یقیناً کلید خیر دنیا و آخرت و خوشبختی این جهان و اون جهان انسانه. خصلت اولی که حضرت بیان کردن اینه: طوبی لمن ذکر المعاد. خوش به حال کسی که به قیامت توجه قلبی داشته باشه، با یاد قیامت زندگی کنه. در یه روایت امیرالمؤمنین می‌فرماید شما مردم در این دنیا یک مسافر هستید. خب اگه ما یه مسافریم که حتماًم مسافریم، دنیا برای ما مسافر خونه است. نباید با مسافر خانه به گونه‌ای برخورد بکنیم که این مسافر خونه رو برای خودمون همیشگی و ابدی و پایدار تصور بکنه. هیچ مسافرخونه‌ای در کره زمین جای اقامت دائم نیست. مردم میرن یه اتاق، دو تا اتاق اجاره میکنن، سه شب، چهار شب، ده شب، بعدم میرن. واقعا هم دنیا مسافرخانه است. مسافرایی که قبل از ما بودن کجان؟ همه در عالم برزخ. چیکار میکنن؟ یا روحشون طبق آیات قرآن گرفتار عذاب یا نه روحشون آزاده و در همون هویت روحی متنعم به نعمت‌های برزخی پروردگارن. برزخ هم یه مسافرخونه است، اونجا هم آدم موندگار نیستش، اونجا هم زمانش تموم میشه. خانه ابدی و جایگاه دائمی ما طبق قرآن کریم قیامت، که تمام مردم قیامت که دائم در اونجا موندگارن دو تقسیم میشن، یه شق سومی نداره. یه بخش مردم میرن بهشت خالدین فیها، یه بخش مردم میرن دوزخ اونجا هم خالدین فیها. بهشت نتیجه دو چیز در آیات قرآن ببینید: ایمان یعنی باور واقعی خدا، عمل صالح، عمل صالحی که هم بدنیه هم مالیه هم حقوقیه. جهنم هم محصول یک چیزه، آلوده بودن به گناه، گناه اعتقادی، اخلاقی و عملی. خب من یه آیه قرآن درباره برزخ آدمای بد بخونم برات، بعدم یه داستان کوتاهی رو نقل بکنم که با این آیه میخونه. ای نمیخوند نمیگفتم برات. آیه در سوره مبارکه مؤمنه، جزء 23 بون، نه مؤمنون. مؤمنون جزء 18 همه، ولی مؤمن جزء 23 همه. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، این برزخ یه طایفه از مردمه که پروردگار می‌فرماید ارواح اینان در عالم برزخ به آتش ارائه می‌شوند. ما وقتی بدنمون می سوزه اگه روح نباشه حس نمی کنه. اگه بدن یه مرده رو بسوزونم مثلا دردش نمیاد. تمام احساسات ما به زلف روح گره خورد. حالا بدن رو وقت مرگ از آدم میگیرن میندازن تو قبر، مثل جفت بچه رو که وقتی به دنیا میاد قطع میکنن تو باغچه خاک میکنن. این بدن ما جفت روحه، دوتا جسم روح. ملک الموت که میاد این بدن سنگین ما رو از روح میگیره، این جفت بچه ما رو میبرن دفن میکنن، دیگه به بدن ما کاری ندارن تا قیامت. از لحظه مرگ هر چی هست روح، تا برپا شدن قیامت که طبق صریح آیات قرآن جسم و بر میگردونن روح و دو مرتبه بهش میدن. دوباره قیامت مثل همین وضعی که الان داریم پیدا میکن. اما در برزخ روح، وقتی ما روح از بدنمون بره، هرچی هم سوزن به ما فرو بکنن ما که نمیفهمیم. این روح بود که حس میکرد. حالا ببینید طبق این آیه در برزخ چه بلای عظیمی سر روح میاد. یعرضون علیها غدوا و عشیا، به آتش، اونم آتش برزخی که نمونه از آتش دوزخ، ارواح بدکاران رو ارائه میکنن. یعنی با آتش گرهشون میزنن. خلاصه آیه است که حالا هر چند سالی، هر چند صد سالی، هر چند هزار سالی تو برزخ باشن با این آتش گره خوردن. این آیه درسته، کلام خداست دیگه، این درست نباشه چی درسته؟ حالا داستان، همه تون اسم فضیل عیاض رو شنیدی؟ دوز بود، لات بود، گردن کلوف بود، می ترسیدن هم مردم ازش، حتی دولت هارون هم ازش می ترسید. بلی آدم متحور رو نترسید. این با یک آیه قرآن یه توبه کامل کرد و بعدم شد جزء اهل دل و اهل حال و 30 سال درس میداد. درسش هم تربیت کردن مردم. یه روی شاگردش نیومد، گفت کجاست؟ گفتن مریض. گفت بریم عیادتش. اومدن عیادتش، دید در حال مرگ. دستور داریم اونی که داره میمیره ممکنه خودش توجهی نداشته باشه، شما تلقینش کنین، توجه بهش بدین. به این شاگرد درس خونش گو بگو لا اله الا الله، چون در حال رفتن. با اون صدای ضعیف دم مرگش گو استاد من این لا اله الا الله رو اصلا قبول ندارم. مرد. خیلی استاد ناراحت شد، خیلی دلش سوخت، رنجیده شد. چرا اینجوری شد؟ تو فکرش این از اون خواباییه که 5 شکلش در قرآنم نقل شده که ما طلبه ها میگیم خواب بالجمله درسته، بالجمله نه. میگیم کل خوابا رو نمیشه گفت درست، اما بعضیاشو میشه گفت درست که مطابقت بکنه یا با آیه یا با روایت. کسی به حضرت رضا گفت دوماد من جوون مرد، اسمش حسین بود، من دیشب خواب دیدم در آغوش گرفتمش. تعبیر داره؟ فرمود بله، امسال میری کربلا زیارت ابی عبدالله. یعنی دوماد خوبت به نام حسین اومده پیشت، یعنی راه رفتن به کربلا رو وسط وا میکن. همم نمیدونن تعبیر خوابا، ایلی کمن الان که تعبیر خواب بدونن. این تو فکرش یه شب فوزیل خواب دید قیامته. چجوری آدم بفهمه که این قیامته؟ اگه با قرآن آدم آشنا باشه، قرآن جغرافیای قیامت رو بیان کرد. هم خواب ببینه وقتی مطابق با آیات قرآن باشه، خب معلومه که قیامت. دید شاگردشو به زنجیر کشیدن، زنجیر آتیش دارن میکشنش. این زنجیر در قرآن هم اومده، خذوه و فغلوه، مجرم حرفه‌ای رو بگیرین به زنجیر ببندینش، قل زنجیر بندازینش جهنم. خیلی سخته که دست پای آدم با زنجیر ببندن. میلیاردها سال تموم نشدنی آدم تو جهنم بسته باشه، همه جور عذابم ببینه، نتونه کاری بکنه. تو بیمارستان نرفتیم بعضی مریضا رو یه دستشونو به وزنه بستن، این پاشونو به وزنه بستن تو تصادف، میگن پنج ما باید تکون نخور. خیلی زجره، پنج ما. و با آدم بگن تا ابد در این زنجیر باید بمونی، اونم حلقایی که با آتیش جهنم افروخته شده. اینایی که داشتن شاگردشو میکشیدن به اینا گفتش که اجازه میدین من با این آقا صحبت کنم؟ گفتن بله. گفت چی کاره بودی ما نمیدونستیم که به عذاب الهی دوچار شدی؟ چی کاره بودی؟ گفت استاد چی کاره بودم؟ سالی یه بار فقط مشروب میخوردم، سالی یه بار، نه هفته یه بار، نه هر شب، نه هر ماه، نه فقط تو عروسی، سالی یه بار. این مشروب خوردن اصلا پای منو از کار انداخت، نمیتونم برم بهش، پا ندارم. خودم باید پا داشته باشه را بیفته بره بهش. گر قدمت هست چون مردان برو، ور عملت نیست چو سعدی بنال. که عمل داری یعنی قدم رفتن به بهشت داری، نداری بیشین داد بزن، بزن تو سر خودت. سالی یه بار. یه کار دیگم هم این بود که خوشم می اومد. این دیگه چه کار کثیفی؟ من اصلا بعضی از مردم رو باورم نمیشه، نمیدونم چه. مثلا اونایی که این کارو میکنن خوششون میاد، کیف میکنن، لذت میبرن، مست میکنن. گو استاد یه کارم هم این بود که میدویدم که بین دوتا رو به هم بزنم، بین یه زن و شوهر و بین یه پدر و پسر و بین یه دختر و مادر و بین دوتا شریک و بین دوتا هیئت و بین یه جمعیت واحدی که همه دستشون تو همه، می زدم که اینا رو رو در روی هم قرار بدم. کارایی که تو مملکت ما پره، پر اختلافات تو خانواده ها، تو مسجد ها، تو هیئت ها، تو دولت با هم دیگه بر اساس نمامی و سخنچین. و چرا باید ما مردم باور کنیم؟ چرا؟ چرا باید باور کنیم؟ واقعا این درسته یکی میاد در گوشمون علیه پدرمون، مادرمون، خواهرمون، دوستمون زمزمه میکنه، زمزمش هم فشار شدیدی داره میاره که من از او جدا بشم. این درسته؟ من چرا گوش میدم؟ من نباید بلنشم برم پیش شریکم، پیش مادرم، پیش پدرم، پیش رفیقم بگم فلانی یکی اومده ما رو تو مرز خطر قرار داده، این حرفا رو درباره تو به من زده. خب اونم عشق تو چشش پر میشه میگه والله بله معصه این حرفا رو نزده. خود این گوش دادن و قبول کردنم معصیته، گناهه. من قرآن نمیگه ان جاءکم فاسقون بنبع فتبینوا. آدمای بی مبالات بی تقوا خبری براتون آوردن در جا قبول نکنین، گوش ندین، تحقیق بکن. یک کسی زنده است، یکی از کارگزاران مهم دولت بود، حالا بازنشسته شده، تا سطح معاون وزیر رو اونجا بالا رفت. چند رو پیش یه مقاله ازش دیدم، خیلی مقاله عجیبی بود. چرا باید قبول کنه؟ نوشته بود من جوون 15-16 ساله بودم، خونمون 17 شهریور بود. تو 15-16 سالگی به یه مسجدی اخت بودم، خوشم می اومدم اون مسجد. ننوشته بود کدوم مسجد، هم میدون خراسان تا میدون امام حسین بر خیابون، تو خیابونای فریسی 40 تا مسجد. تو من از اون مسجد خوشم، یه پیش نمازی هم داشت به نام شیخ ابراهیم، خیلی آدم با اخلاقی بود، آدم گرمی بود، آدم درستی بود. گمایه رو گروه اومدیم اپلا رفتیم پایین برای دستشویی و وضو گرفتن، دیدیم که شیخ اپلا اومد پایین. گفتم خوب بنده خدا نرسیده بره خونه وضو بگیره، اومده وضو بگیره. اومد رفت تو یه دونه از دستشویی ها، بعد از دستشویی اومد بیرون، در دستشویی رو بس، اپلا رفت بالا، رفت تو محراب. گفتم خدایا آشیخ بی وضو چرا رفت تو محراب؟ این که اومد شیرای آب و دید چرا وضو نگیره؟ یعنی یه عمری سر ما مردم محل کلا گذاشته، آدم خبیثیه، ما نمیدونستیم. گفت من که اون شب نماز نخونم. نماز تموم شد، شیخ رفت به 4 تا هیئت امنای مسجد و پیر مردا. گفتم عجب گولی ما خوردیم، من خودم با چشمم دیدم آشیخ اومد رفت تو دستشویی، وضو نگرفت اومد رفت تو محراب. فردا شب جمعیت مسجد نصف شد، پس فردا شب یه سوم شد، پس اون فردا شب دوتا پیرمرد کر مونده حتما اونا هم دیگه نشده بهشون برسونن که این بیوزو تو محراب بایستاد با زن و بچه آبرو رفته، انگوش نما شده، از اون محل رفت. رفت 7-8 سال پیداش نکن. بعد 7-8 سال به یکی که با مسجد ما آشنا بود گفته بود من یه شب قبل از رفتن مسجد رفته بودم دکتر، وضو هم داشتم، آمپول زدم، رفتم تو دستشویی مسجد جای آمپول رو شستم، وضو هم داشتم. کدوم آدمی اومد در گوش اون مردم خون که من عمری بی وضو تو این محراب وایمیستم؟ منو که بیچاره کرد، آبروی منو که برد، زن و بچه‌م هم به سختی دوچار کرد، چون یه درآمدی هم نداشتم، منبر که نمیتونستم تو اون مسجد برم، ختم نمیتونستم برم، و حالا هم قصد کردم از این مملکت برم نجف، نمونم، برم پناه ببرم به امیرالمؤمنین، بگم آقا اینجوری آب روی من و زن و بچم رو بردن، اینایی که ادعای مسلمونی دارن، چرا ما هر حرفی رو به سرعت گوش میدیم؟ چرا تحقیق نمی کنیم؟ چرا سخنچین کم نی تو کشور ما؟ وقتی این آدم نوشته چند سال تو همه تهران دنبال این شیخ ابراهیم گشتم ازش حلالیت به طلبم، پیداش نکردم، بعدم شنیدم رفت با زن و بچهش نجف، پشتم گذرنامه گرفتم رفتم نجف، تمام شهر رو گشتم پیداش نکردم، و حالا که دیگه بازنشسته شدم یه زخمی رو دلمه که قیامت جواب خدا رو چی بدم که آبروی یه روحانی رو بی دلیل بردم، خاک نشینش کردم. گو استاد این زنجیر و این آتیش مال اون دو به همزنی های منه، مال اون مشروب خوری های منه. گناهکار راحت نیست، نه در دنیا، نه در برزخ، نه در آخرت. این که امیرالمؤمنین می‌فرماید توبا لمن ذکر المعاد، به جان خودش قسم، راهنمایی بسیار مهمیه. خوش به حال کسی که به معاد توجه داشته باشه. اگه من به معاد توجه داشته باشم اینجوری آبرو مردم رو میرزم، اینجوری میام تو مردم پخش میکنم که این عاشق بی وضو میرفته تو مهران. چرا بعد از زبون مردم ترس؟ پیغمبر تو کوچه داشتن میرفتن، یه خانومی با حجاب به پیغمبر اکرم برخورد کرد، حالا به قول ما به پیغمبر گفتش که الهی فدات بشم، الهی قربونت برم، تو عزیز دل منی، تو جون منی، تو روح منی. یکی اومد رد شد، دیدیم خانومه عجب با پیغمبر خوشو بشی میکنه، نم شعر حافظ و بلد نبود یارو عربه که همونجا بره اون گوشه بخونه واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن. خب من تو خلوت آخونده رو دیدی؟ من کجا میگی آن کار دیگر میکنن؟ خودت که داری میگی چون به خلوت میرون. کو خلوت کسی که برای کسی پیدا نمید؟ پیغمبر صداش زد و آقا بی جلو. این خانومم با قربون صدقه رفتن پیغمبر خداحافظی کرد رفت، فرمود بی جلو. اومد ما الان توضیح میدم روایت، گفت دیدی این خانوم با من چقدر خوشوبش کرد، این عمم صفیه است. بفرمید یعنی نری الان بگی پیغمبر تو خلوت کوچه با یه زن رو هم ریخته بود. میگن در حق پیغمبرم میگن، در حق امامم میگن. موسی به پروردگار گفت نمره من چند؟ خدا گفت 20. گفت همه چیم خوبه؟ گفت همه چیت خوبه. گفت کسی هم از پشت سر من حرف بزنه؟ فرمود موسی از زمانی که انسانو خلق کردم تا الان پشت سر خودم هزار جور دارن دریوری میگن. چی میگی؟ چرا باید زبونا باز باشه؟ چرا؟ حیف نی؟ پیغمبر میفرماید از امت من، حالا من عددی میگم، از امت من از 100 تایی که میرن جهنم 90 تاشون فقط به خاطر زبونشون میرن جهنم. چه آدم میره زنا میکنه بعد میره تو سحر بلند میشه تو سرش میزنه، عشق میریزه، خون گریه میکنه، خدایا غلط کردم، بد کردم، دیگه نمیکنم، خودشو ناراحت کرده. اما کسی که میاد آب روی یکی رو میبره که دیگه هم جمع نمیشه، این که با غلط کردن درست نمیشه. خواه از اول آدم زبونشو کنترل کن، از اول آدم نگه. من یه رفیق داشتم، حالا شب جمعه است، خدا همه هم با تو رحمت کنه، مردش. این خیلی دلبسته به یه مسجدی بود، شبا رو که حتما میرفت، روزایی هم که بازار نبود خونه بود میرفت. یه بار دومادش اومد پیش من گفت پدرزن من پاشم مسجد برید، نمیره دیگه، هرچی بهش میگم ثواب نماز جماعت رو هیچکی نمیدونه، ملائکم نمیدونم. گونه من پشتر این آخونده نماز نمیخونم. چرا؟ گفت این پسرش معاونه که از وزراست، حالا این قضیه که میگم حالا 20 سال پیشه، معاونه که از وزراست، انقدر پول بلند کرده 6 میلیون تومن هم داده به باباش، بابا هم راحت گرفته. این عادله؟ پشتری میشه نماز کن؟ خدای من که این آقا رو میشناسم، این روحانی رو میشناسم، خودم هم که پشترش نماز میخونم. گویی چی نگفتم به پدر زنم، سویچ موتورم رو برداشتم روشن کردم، رفتم در خونه آقا، در زدم، در رو وا کرد، میشناخ من، گفت بیا تو. رفتم تو، گفتم پدرزن من که پاشم مسجد برید. گفت چرا؟ من خیالم مسافرته. گفتم نه. به من گفت میگن این آقا پسرش معاون وزیره، پول حسابی به جیب زده، 6 میلیون هم به این بابای دل، 6 میلیون 20 سال پیش، یکی نایمد اومد 1 میلیونشو به ما بده، یه مسجد درست کن. گفت عجب، از کجا خبر داشت پسر منو؟ خب آدم که میخواد دزدی کنه خیلی پنهان کاری میکنه که کس نفهم. گو بیشین من برم پسره رو بیارم خودش دزدیشو تعریف کنه و به من گفت فلانی به خدا قسم من یه دونه پسر بیشتر ندارم، دو تا هم دختر دارم، برم وسط چایی بیارم. رفت چایی و ورسته تا شناسنامه دستش بود، یه بچه 8-9 ماه هم تو بغلش، یه متکا گذاشت بچه رو خوابون، دو تا شناسنامه رو با کرد، گوه این همال دخترمه، دو تا دختر، این شناسنامه هم مال این پسرمه، اینها این 6 ماه. از خودش بپرس کی معاون وزیر شدی، کی دزدیدی، این 6 میلیون رو چجوری آوردی به من ده. و گریه کرد. خیلی ریختن آبروی مردم پیش خدا آسونه. پروردگار میبخشه. پیغمبر راجع به آبرو ریزی فرموده ارض المؤمن کدمه، کسی که آبروی مؤمن رو ببره کشته او رو، خونش رو ریخته. اما اونایی که یاد معادن این کارا رو میکنن، آدمی که در مغازه، دم کارخونه، تو خونه، پشت فرمون، اصلا دغدغه روز قیامت رو داره، همچین زبونی پیدا میکنه، با عضو جنسی که نعمت خداست میره زنا میکنه، با چشمش که نعمت الله چشم چرونی میکنه، با زبانش دریوری میگه آبرو مردمو میبره. اونی که یاد معاده ترمز قوی باطنی داره. خدایا به حقیقت امیر المؤمنین همه اعضا و جوارح ما رو از گناه حفظ کن. تو قرآن میگه کدوماتون به آتیش جهنم صبر داری؟ کدومات؟ فما اصبرهم علی النار، کی میتونه به آتیش دوزخ صبر بکنه؟ خدایا اگه تا الان رقم پرونده ما جهنمی بوده، به آبروی علی امشب این پرونده رو به بهشتی شدن برگرد. یکی از دعاهای مارمزون میدونید که میخوندیم شبا، اگه اسم من تو دفتر تیر بختانه، خدایا تو میتونی خط بکش ببر تو دفتر سعادت مندان. حالا امشب و بیان با هم تصمیم بگیریم، منم با شما زبانمونو کنترل کنیم، هم آزاد حرف نزنیم، کنترل کنیم. خب فردا شب شب قدیره، امشبو باید چی کار بکنیم که من از زمانی که پا رو پله منبر گذاشتم شب جمعه به هر عیدی و هر غیر عیدی برخورده، اگر دست گدایی به طرف ابی عبدالله دراز نکنم خیلی شب بدیه و روز بدی، خیلی امیر المؤمنین قدیر 30 سالش بود که رو دست پیغمبر بلند شد، اما نوش علی 6 ماهش بود که رو دست ابی عبدالله بلند شد. امیر المؤمنین و روز قدیر به حکومت و ولایت پیغمبر نصب کرد، ابی عبدالله بچه‌شو با تیر سه شعبه کشت. کوفیان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن نداشت. لال چینان دستتان ببریده باد، قنچه پژمردم چیدن ندار. میدونید این شعر یعنی چی؟ یعنی اگه آبشم نمیدادین میمور. که با من سوی میدان آمده، نیتی جز آب نوشیدن نداری، با سه شعبه غرق خونش کرده ای، آن که حتی تاب بوسیدن نداری. گریه هم دیدید و خندیدید، وای کشتن شش ماه خندیدن ندار. دست من بس دید و دست دفشان شدید، سید کوچک پای کوبیدن نداشت، از چه دادیدش نشانه یک دیگر، کودک شش ماه هم دیدن نداشت. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. به برادر بزرگوارمون که